در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم از توجهتون. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید. مطبوعات و سانسور در دوران پهلوی اول موضوع برنامه است.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی
خدا من
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی به ویژه سانسور مطبوعات در این دوره. ما در برنامه قبل پیشینه مطبوعات اشاره کردیم، حضوری خدمت جناب آقای سیروس سعدوندیان بودیم و تلفنی خدمت جناب آقای معتضد. خیلی لطف کردن هر دو بزرگوار و بحث رو ما تا خدمت شما عرض شد کودتا و ابتدای دوران حاکمیت کودتاگران در ایران رسوندیم. در این قسمت هم توفیق داریم خدمت این عزیزان باشیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای سعدوندیان و خیر مقدم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای معتضد. ایشون هم تلفنی در این برنامه ما رو همراهی میکنن. آقای سعدوندیان خیلی خوش اومدید، لطف کردید.
خواهش میکنم، لطف دارید. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و پژوهنده ارجمند خسرو خان معتضد.
خیلی ممنون آقای معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان گرامی و همینطور خدمت جناب آقای دکتر حقانی عزیز و دوست گرامی هم جناب آقای سعدوندیان عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون آقای معتضد. عزت عالی، دغدغتون این بود که ما به بحث پیشینه مطبوعات قبل از کودتا مفصل‌تر بپردازیم. من یه توضیحی رو عرض می‌کنم، البته فرمایش شما کاملا صحیحه، اما موضوع برنامه ما مطبوعات در دوران پهلوی اول و به ویژه سانسور مطبوعات در دوره پهلوی اول ما هم وقت برنامه‌مون کوتاست و همین که محور برنامه مطبوعات در دوران پهلویه، اما با توجه به حساسیت بجایی که عزت عالی داشتید، ما قسمت اول این برنامه رو هم اختصاص میدیم به پیشینه مطبوعات. شاید ما از این مقدمات و کلیات عبور بکنیم، بعد یه فرصتی بشه انشالله در خلال برنامه‌های دیگه بتونیم موردی برخی از مطبوعات اون دوره رو مورد بحث قرار بدیم، دغدغه عزت عالی هم یه جوری پاسخ داده بشه. من خواهشم اینه که قدری در خصوص روزنامه رعد و البته شرق که توسط سید ضیاءالدین طباطبایی منتشر می شد و بعد هم دیدیم که سید ضیاء خودش جز عوامل کودتا بود، اشاره بکنید که قدری ما با زمینه هایی که مطبوعات برای تحولات در ایران فراهم می کردن بیشتر آشنا بشیم.
من چقدر حضور انورتون که در مورد سید ضیاءالدین طباطبایی من دو جلد کتاب نوشتم، خوشبختانه به محبت آقای کاوه بیات اسناد مطبوعاتی سید ضیاء رو ایشون به من لطف کردن که در جلد اول اون گذاشتم. سید ضیاء یک آدم اپورتونیست، یعنی آدم ابن الوقتی بود، رابطه سید ضیاء بله فرصت طلبی آدم، رابطهش با سفارت روسیه تزاری خیلی گرم بود، تا 1916 خیلی نسبت به اونا عرض ارادت میکرد. سید ضیاء پسر آقا سید علی یزدیه. آقا صدوی یزدی از روحانیون نمایان دربار قاجار که اعتبار چندانی نداشته. یعنی شما اگر تاریخ قاجار رو دقیقا اون فهرست وقایع رو بخونید، یک روز ببینید که صدوی آقا طرفدار محمد علی شاه، برای اینکه تو دربار قاجار در ولایت در تبریز خدمت میکرد، خیلی هم نزدیک بود و خود سدزیا در خاطراتش که مصاحبه کرده بود در سال 43 گفت وقتی ما از تبریز میرفتیم به شیراز، دم اسبای ما قرمز بود، با مرکب قرمز، با جوهر قرمز، یعنی ما درباری هستیم. ما هر جا که میرفتیم قهوه خونه از ما پول بابت چای و آبگوشت و نمیدونم نان و پنیر اینا نمیگرفتن. این آدم عوض میشه، یعنی از آقا صدعلی که عکسش هم هست، خیلی قیافه متنتنی داره، در طول دوران سلطنت محمد علی شاه مرتب عوض میشه، یعنی بسته به موقعیت عوض میشه و بین این و پسرش هم اختلاف میشه. شما اگه تصاویر مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر که من خیلی به اون مؤسسه علاقه دارم میبینید، در زمانی که مجلس در معاصره نیروهای استبداده، سدزیا تفنگ دستشه، عمامه سرشه و تفنگ در دستشه. یکی از
ولی یک جوانیه که وارد وقایع مشروطه
در شیراز هم یک کتاب تاریخ مدنی می نویسه، یعنی علوم سیاسی برای مدارس، یه روزنامه کوچیکی چاپ می کرده. بعد تهران هم که اومده فرصت طلبه. من چون خودم سدزیا رو دیدم، این برام خیلی یک ممیزه بزرگی که من سدزیا رو در سال 44 موقعی که سردبیر یکی از مجلات هفتگی تهران بودم، یه دیداری با کمک مرحوم ترقی موقع ایشون داشتیم و مرحوم مدرسی سال 43 در زمستان 43 من یه دیداری با ایشون داشتم و چند تا سوال کردم که سوالا جواب درستی نداشت. یعنی مثلا میگو من با امپراتور روس ملاقات کردم، منم با اون کنجکاوی که شما خودتون میدونید میپیچوندمش. خودم شما امپراتور که در اون زمان در جبهه بوده، در تمام سال 1916 امپراتور اصلا در سن پترزبورگ نبوده. یا میگو من لنین رو دیدم. این یه مقداری من احساس کردم آدم مقدار زیادی اغراق میگه، اگراندیسمان، شاید یه مقدار اخلاق ژورنالیستی بد درش بوده. بنابراین این نکته که اپورتونیست بوده بر کسی پنهان نیست، که حتی تنها مصاحبه‌ای که با اجازه میدن با فرمانده قزاقخانه روس بکنه ایشونه. وقتی سفارت روسیه میخواسته مصاحبه کنه، نظریهش اعلام کنه، سدزیا میرفته سفارت. هر کسی رو به سفارت امپراتوری روس راه نبوده. این در تهران روزنامه‌ای به نام شرق منتشر میکنه. این روزنامه به علت مقالاتی که مینویسه علیه مجلس شورای ملی وقت مورد اعتقاد قرار میگیره و این روزنامه رو میبندن. میره بعدن امتیازی میگیره به نام روزنامه برق. یادتون باشه اول شرق،
بله، بعد رعد.
بعد از اون روزنامه رعد. یه صفحه هم اینو به فرانسه میفرستن. یک سالی در فرانسه است به خاطر عرض شود همین مسائل شکایت مجلس و اعتقاد دارین که در دوران مشروطه این یک بمبی هم خونه شاه سلطنه میندازه که بعد پناهنده میشه به سفارت اتریش. یه مدتی در سفارت اتریش، سفارت اتریش اعلام میکنه ایشون تحت حمایه دولت اتریشه. موقعی که میره به محاکمات به صدر دادگستری، نماینده سفارت اتریش ایشون همراهی میکرده. این یک سال در فرانسه که میمونه به تمام راز و رمزا آشنا میشه. دیگه اون سید روزنامه نویس ساده دل شیراز نیستش، یه آدمی از خیلی پر پیچ و خم و پر از راز و رمز. وقتی برمیگرده تا حدودی زبان فرانسه هم میتونسته صحبت کنه، زبان عربی هم که اطلاع داشته و کم کم در محافل تهران میپیچه. یعنی روزنامه رد سرمقاله هاش، مقالاتش، اینا خیلی مرتوجه واقع میشه.
اون مقالاتی که در خصوص قرارداد 1919 نوشته میشه،
بله،
در این روزنامه و
به قلم عین الملک هویدا بود،
بله، جانبداری جدی،
بله،
هم میکنه،
بله، 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 جانبداری میکنه.
اون روی کرده انگلیسی این،
آره،
اشخاص
رو میرسنه. شما ببینید نگاه کنید 1919 1298 دیگه امپراتوری روس از بین نیست، از در بین نیست، امپراتوری روس منقرض شده. بنابراین به طرف اربابان جدید میره. خیلی ها، من یه شانسی که دارم، کسانی در دنیا که استادای من بودن مثل ماژور مسعود خان کیهان که ایشون در سال 40, 41, 42 تا 44 که من دانشگاه بودم استاد من بود، استاد جغرافیا بود، ایشون میگفت ماژور اسمایس که کلنل شد به ما میگفت شما اینقدر دنبال آلمان رفتید چه غلطی کردید، بیایید دنبال کشوری که در شرق هست. اینو باور کنید، من از زبان ایشون و تو مجله ترقیان فکر کنم چاپ کرده باشم، یه مصاحبه کردم، استاد من بود، من موقع روزنامه‌نگار شده بودم، یه مصاحبه با ایشون سه شماره پخش شد، از کودتا به بعد صحبت نکرد. ولی میگو اسمایش به من میگفتش که شما اینقدر رفتید دنبال آلمان، دنبال عثمانی، چه غلطی کردید، بیاید به یک دولتی که منافع عظیم در شرق داره و دولت محکمه، دولت مستحکمه، با ما همکاری کنید. یعنی اینا خودشون به فکر خودشون می‌رسید که مثلا انگلستان خیرخواه ایرانه. این اشتباهی بود که مشیرالدوله کرد، میرحسین خان، خیلی از رجال ایران در ادوار مختلف این اشتباه رو کردن که انگلستان خیرخواه ایرانه. بالاخره ما خودمون اگر با این پیوند بزنیم، متحد بشیم، در مقابل یک همسایه خشنتر، همسایه‌ای که واقعاً می‌خواد به آب‌های خلیج فارس برسه و طرح جدایی ایران، یعنی تیکه تیکه کردن ایران در 1907، دو قسمت کردن ایران در 1915، همه طراحی شده بود، بهتره. این بود که سید ضیا حالا ارباب جدید پیدا کرد. یعنی شما دقیقاً بدانید که سید ضیا از بعد از جنگ جهانی اول، ایشم بهتون بگم قائم مقام ملک رفیع اون موقع بیشتر متولی کارهای سفارت روس شد، مدتی در رشت بود، اومد تهران، دیگه میگفتند اون تیراندازی هم که تو خیابان شده به قائم مقام ملک رفیع به تحریک سید ضیا بوده. سید ضیا آدمی بود اصولا بندوبستچی، آدمی بود بسیار پرشور و شر، آدمی که جاه طلب بود. شاید سید ضیا از 1326 بعد از که از زندان قوام السلطنه آزاد شد، مزه پولو چشید، مزه سعادت آبادو چشید، مزه اینکه درآمد در روز بتونه روزی 5000 تومان از فروش انواع مواد کشاورزی و همطور خرگوش شامله که در روز 1500 تومان خرگوش میفروخت. خیلی مهمه، 1500 تومان شما به سال 27-28 چه پولی بوده. خرگوش پرورش میداد، بعد چینچیلا رو آورد به ایران، اون درست کرد، اون پوست چینچیلا رو میفروخت. بنابراین اون موقع سیاست رو کنار گذاشت، ولی خوشش میومد دربارش صحبت کنن، خوشش میومد مثلا شما روزنامه خواندنی ها، مجله خواندنی ها رو نگاه کنید، نوشته احتمال داره سید ضیا نخست وزیر بعدی ایران باشه. خیلی جالبه، یعنی اصلا شما باور نمیکنید زمان اقبال که دیگه الان سید ضیا نزدیک 80 خورده ای داره، بازم چوب مینداخت، یعنی زمزمه میکرد که من شایع پراکن که من میخوام نخست وزیر بشم.
من آقای معتزد اگر اجازه بدید آقای سعدوندیان هم تشریف
فرمودن. بله حتما، کاراکتر ایشون در اصل کاراکتر جاه طلبی بود.
بله.
این بود که این روزنامه از 1919 دیگه میشه ارگان انگلیسی ها. اون هشت مقاله هم عین الملک هویدا، پدر هویدا نوشته.
بله. بنابراین ما با یک جریانی مواجه هستیم که قبل از کودتا داره زمینه تسلط کامل انگلستان رو بر ایران، چه از طریق قرارداد 1919،
بله، کمیته آهن و بله، همینطور
کودتا فراهم میکنه. خیلی ممنون، ما خدمت شما هستیم آقای منتظر. انشاءالله اگر اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد بحث رو با آقای سعدوندیان و انشاءالله آقای منتظر پیگیری خواهیم. شمیانان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو و موضوع مطبوعات در دوره پهلوی خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای سعدوندیان، یک کتابی هست که البته آقای معتزد هم خیلی به این کتاب علاقه دارن، رستاخیز ایران، مدارک، مقالات و نگارشات خارجی، که از 1299 تا 1343 رو دربر میگیره. آقای فتح‌الله نوری اسفندیاری این رو گردآوری کردن، اطلاعات خوبی داره در خصوص مثلا اتفاقاتی که در دوره بعد از کودتا در ایران رخ داد. به یک جلسه ای اشاره میکنه در مجلس لردهای انگلستان و دارن وضعیت ایران رو بررسی میکنن، یکی از لردها اعتراض میکنه به مسائلی که در مطبوعات ایران درج شده بر علیه انگلستان، چون بعد از کودتا شاید تا 3-4 سال بعد از کودتا فضای مطبوعاتی ایران به شدت ضد انگلیسیه و اصلا فضای اجتماعی ما ضد انگلیسیه، به خاطر اتفاقاتی که در بین النهرین رخ داده، کودتا و قرارداد 1919، افکار عمومی ایران به شدت بر علیه انگلستانه. اینجا لورد پارمور در جواب اون لوردی که به بحث مطبوعات ایران اشاره کرده یک نکته ای رو میگه که من در واقع میخوام همین رو به عنوان سوال خدمت شما عرض بکنم. میگه که همونطور که لورد محترم در صفحه 72 این کتاب اومده، همونطور که لورد محترم خاطر نشان ساختن، متاسفانه مطبوعات ایران مدتی بریتانیای کبیر رو مورد حمله قرار داده و روابط ما با دولت ایران رو به خطر انداختن، ولی زمامداری اخیر رضاخان دیکتاتور نظامی، این عین عبارتیه که لورد پارمور به کار میبره، که مردم را بسیار ترسانده، به این گونه تبلیغات موقتا خاتمه داد و اکنون تبلیغات ضد انگلیسی دیگر نمیشود. خب بعد از کودتا ما شاهد این هستیم که بعضیا میرن برای تجدید امتیاز مطبوعات خودشون، با اینا چه برخوردی میشه؟ و باز حالا انشالله خدمت آقای معتضد هم هستیم، ما بحث دخالت بیگانگان در سیاست گذاری مطبوعاتی ایران رو، بیگانگان هم در این مقطع ما مرادمون انگلستانه در درجه اول، در سیاست گذاری مطبوعاتی بعد از کودتا چیه؟ بس اول بحث تجدید امتیاز مطبوعات و موضع کودتاگران و بعد نقشی که بیگانگان در سیاست گذاری انتشار مطبوعات در ایران دارن.
خب طبعا نفرت مردم ایران از اوان قاجاریه، از زمانی که وساطت ها و تحمیل متارکه جنگ در ابتدا در قراردادی که منعقد شد بین ایران و روس، قرارداد گلستان، و بعد ترکمانچای پیش آمد که دلال مظلمه هم انگلیس بود، این نفرت آغاز شد و ماند و هر روز هم به مناسبت سیاست های اون حکومت بر میزان اون افزوده شد. خب طبعا سفارت انگلیس همیشه معترضه این گونه اخبار در مطبوعات ایران بود، مقالات خونده می شد و بعدها هم که در دوره رضاخان چه حتی بعد از شهریور 20 کماکان این مسیر ادامه پیدا کرد و همیشه سفارت انگلیس یک مدعی و شاکی خصوصی مطبوعات ایران بود برای برقراری سانسور در کشور، یعنی کمک میکرد به هیئت حاکمه که سانسوری بیشتر بر کشور حاکم بشه. خب بعد از کودتا تمامی نشریات منهای روزنامه ایران توقیف شدند. بعدا از فروردین 1300 مجدد شروع شد به تجدید امتیاز که تا حدی که به یاد دارم اولین کسی که مراجعه کرد غلامعلی محمدی بود که انتشار نشریه نهضت رو درخواست کرد، بعد میرزا هاشم خان محیط بود که انتشار مجدد روزنامه وطن رو میخواست، مرحوم عشقی درست 11 فروردین 1300 مجوز قرن 20 رو گرفت که 22 تازه باش موافقت شد، میرزا ابراهیم خان ناهیدی بود، تقی بهرامی بود و از پاره اینها مثل از جمله مدیر جریده تهذیب تعهد گرفته شد که دیگه در امور سیاسی دخالت نکنه. بنابراین از همین مقدار مشخص میشه که مدار دستگاه حکومت کودتا بر این هست که دخالت در امور سیاسی در مطبوعات نباشه و مطبوعات برن به طرف این که صرفاً مطالب اجتماعی و اقتصادی، سرگرمی و اون چرا که دستگاه هیئت حاکمه میخواد شروع بکنن به نگارش. گفتنیست که در این فرصت شاید مجال نباشه باز کردنش که دستگاه هیئت حاکمه کودتا دو روش رو پیشه گرفت، یکی ارعاب یعنی زدن و از دایره خارج کردن روزنامه نگاران که اولین هاش رو که میدونیم که روزنامه حقیقت به گونه‌ای خشم رضاخان رو برانگیخت. مطالبی که راجب سردار اعتماد نوشته بود، راجب اختلاس‌هایشون، که رضاخان درخواست کرد که این روزنامه توقیف شه. و وقتی مرحوم مشیر دوله مخالفت کرد، گفت که من اگر مخالفت کنید و این روزنامه توقیف نشه، دستور میدم که شما رو به دربار راه ندن، و اون مرحوم استعفا کرد و رفت. کتک زدن آقای فلسفی مدیر حیات جاوید که دندونش رو شکستن و بعد بردن به دژبانی، یا بستن پای حسین صبا مدیر ستاره ایران در میدان مشق به سپاهیه، یا کتک زدن هاشم خان محیط، همین مدیر روزنامه وطن، در محل خود روزنامه که قزاقا اول زدندش بعد بردن قزاقونه حبس کردند، اینها اطلاع به تمامی روزنامه نگاران ایران بود و در صدر اونها ترور مرحوم میرزاده عشقی به همه روزنامه نگاران اعلام کرد که میبایستی سکوت پیشه کنند. از طرف دیگه سیاست ترغیب پیشه کردند که اگر مجالی باشه اون رو خدمتتون توضیح خواهم ده.
انشاءالله. من اگر اجازه بدید یک سندی رو، بخشی از یک سند رو بخونم، بعد خدمت آقای معتضد هستیم و نظرات ایشون رو هم در این زمینه بشنویم. نامه ای است از سفارت انگلستان به رئیس الوزراء در 1302 که خب سردار سپه است، یعنی رضاخان پهلوی، و سر پرسی لورن می نویسه: آقای رئیس الوزراء، این که دولت ایران نتوانستند رضایت دوستدار را در موضوع این که روزنامه ستاره ایران بی ادبانه ابلاغیه رسمی دوستدار را تکذیب نموده از تحصیل نمایند، مجبورم تصور نمایم که حضرت اشرف نمی خواهند اطمینانهایی را که شخصا به دوستدار دادند که استرضای کامل به عمل خواهد آمد مجری دارند. یعنی رضاخان قول داده بود که من رضایت شما رو در خصوص مطبوعات و برخورد با مطبوعات ضد انگلیسی جلب میکنم، بنابراین به محض اینکه هیئت جدید دولت انگلیس مشغول وظیفه خود شدن، مسئله را به آنها اطلاع خواهیم داد. یعنی تهدید داره میکنه. میدانم که حضرت اشرف قصد دارن اقداماتی برای جلوگیری از این قبیل وقایع بنمایند و امیدوارم که به زودی این اقدام را مؤکدن و تعجیلن به موقع اجرا گذارند. محاذا این مسئله به حمله‌ای که ستاره ایران مستقیما به دوستدار نموده و از آن بابت ترضیه خواسته نشده و ترمیمی به طوری که از حضرت اشرف خواسته بودم و عمل نیامده است مربوط نمی شود و حالا احترامات فائقه را تجدید می نماید و اینها. آقای معتضد، بحث ما دخالت بیگانگان در مسئله مطبوعات ایرانه که حالا نمونه هایی را آقای سعدندیان اشاره کردن، یکی دو نمونه هم بنده عرض کردم، و حضرت عالی هم در این زمینه اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
بله، هرچند انگلیسی ها که آزادترین روزنامه ها رو در کشور خودشون دارن و هیچ روزنامه رو نمیشه توقیف کرد، در کشور ما بسیار سبعانه و حقیرانه و در سطح بسیار پایین با مطبوعات ما رفتار میکردن. فقط منوط به دوران قبل از کودتا و بعد از کودتا نیست. این اسناد پنج جلدی که مرکز اسناد ریاست جمهوری 3-4 سال پیش منتشر کرد متاسفانه ادامه پیدا نکرد. واقعا وقتی من دیشب داشتم میخوندم این نامه هایی که سر ریدر بولارد با این لحن بسیار مزورانه به نخست وزیر ایران یا به قوام یا به سهیلی یا به فروغی قبل از اون یا هر نخست وزیر ایران که می نویسه تا سال 24 دوستدار، این کلمه دوستدار مثل که فوشه و سلیه به گوش ما، خیلی دقیقا تمام روزنامه رو می خوندن. اگر روزنامه می نوشت که سربازه انگلیسی مثلا چرا مردم ایران رو می کشن، همون جریان 5 تا سرباز هندی که عملهای ایرانی رو کشتن، کارگرای ایرانی رو باید بنا شد اشتباه کردن، برداشته نوشته که این لحن شریرانه مطبوعات ایران برای من، برای دوستدار قابل تحمل نیست. دولت ایران هیچ کمکی نکرده به جریان جنگ، در حالی که سربازان هندی دارن در تمام جبهه‌های آفریقا و عرض شود که اروپا می جنگن و جان خودشون رو به خطر می اندازن. بعد مطبوعات ایران میگن کار هندی ها به جایی رسیده، کسانی که مغلوب سپاه نادرشاه شدن الان فرزندان نادرشاه رو در تهران در حال عبور از کنار امیرآباد می کشن. اینا همیشه یک لحن استفافی نسبت به مطبوعات ایران داشتن. یعنی شما تو نامه‌های محرمانه اینا که میخونید، مطبوعات ایران و وکلای مجلس ایران رو با لحن بسیار تحقیرآمیز، فقط منوط به دوره پهلوی نیستا، یعنی درباره دوره مثلا قاجاری هم شما ببینید، از مصطفی المملک که شخصیت است که بالاخره ایرانی ها خیلی بهش احترام میذارن، میگه یه آدم جبون، یه آدم ترسو، یه آدم دودل مزبزب که نمیتونه تصمیم بگیره، برای اینکه نوکر عرض شود که انگلیسا نیستش. این نکاتی که میفرمایید کاملا صحیح اشاره کردید. بله، اینا در مورد مطبوعات ایران قائل به این بودن که مطبوعات ایران خفه بشن، و این خفگی رو چون رضا شاه درک سیاست مداری نداشت، رضا شاه یک سربازی بود که واقعا خب سواد خواندن نوشتن بعدها پیدا کرد با کمک فرج الله بهرامی دبیر اعظم که نشست و یکی که الفبا رو بهش یاد داد. ما این صحبتایی که میکنیم منظورمون تحقیر رضا شاه نیست، خیلی از شهریاران ایران بوده سواد نداشتن، ولی زمانشون فرق میکرد. شما زمان امیر تیمور، بنده داشتم پیروز میخوندم، مثلا در اصفهان کله منار میساخت، چه جنایاتی میکرد، یا یه فوجی از زنان آدمکش در کتاب ابن عربشاه اومده، قاتلین زن زن بودن، زنها رو وقتی میکشت یک فوجی از زنان آدمکش به صدا تأسیس کرده بود که زنهای بیچاره اسیر، زنهای ایرانی رو گردن میزدن خفه میکردن. خب این مال قرن 8 هجری. در قرن 20 میلادی، عرض شود که قرن 14 هجری شمسی، اینجور مسائل قابل قبول برای ایرانی‌ها نبود. اینکه به قول شما روزنامه نویس رو بزنن دندونش رو بشکنن یا زندانی کنن یا به سپاهی ببندن، اینا یک فکر ابتدایی و سطحی و رشد نکرده بود. و همین فحاشی ها، مثلا فحاشی های ایرکی که از یک پادشاه زیبنده نیست، فحاشی های چارواداری تو خیابون زیبنده، اینا یه مسئله است که حالا بعضی ها میگن آقای معتزد چرا این داره میگید، حالا اینا که گذشته. میگم خب نتیجهش این که مملکت اشغال میشه، وقتی مشورت نمی کنه، وقتی در راهن، وقتی در پلیتیک ژئوپلیتیک در سیاست خارجی مشورت نمی کنه، نتیجهش که مملکت ما رو میان میگیرن، 5 سال تو سر ما میزنن، تمام زندگی ما رو نابود میکنن، پدر ما رو در میارن. ترکیه در اون موقع داره کار خودشو میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، هم با انگلیس، هم با آلمان نازی، هم با ایتالیا، با آمریکا، با شوروی، با همه در پرتو سیاست مدبرانه و بسیار زیرکانه خودش کنار میاد. اینا نکته است که ما میگیم. حالا رفتار انگلیسی ها، بله انگلیسی ها چون در کودتا دست داشتن، من نمیخوام بگم که تمام مسائل زیر نظر انگلیسی ها بوده، انگلیسی ها تقریبا رول رهنمود دهنده هم تو گفتم کلونل اسمایس میگفتش که به ما اعتماد کنید، به ماژور کیهان گفته بود که شما این همه دنبال آلمان رفتی چی کار کرد، به ما اعتماد، ما خیر و خوشبختی ایران در دست ماست. حتی شما میدونید که نصرت الدوله فیروز آلت دست کرده بودن، این کتابی که مرحوم دکتر شیخ الاسلامی ترجمه کرده دو جلدی، این کتاب خیلی مقبول واقع شده، بخونید ببینید چه وعده هایی داده، گفته براتون نیروی هوایی درست میکنیم، نیروی زمینی درست میکنیم، ترکستان رو بهتون برمیگردونیم، 17 شهر قفقاز رو برمیگردونیم. تو نامه هایی که نصرت الدوله فیروز نوشته به کرزون همش اینو متذکر میشه که آقا اینا رو در یه شرایط زوری و در یک شرایط مجبوری از ما گرفتن، چرا اینا رو به ما برنمیگردونید. همین نصرت الدوله فیروز که بعداً انگلیسی‌ها از عوامل قتلش میشه، من نمیخوام بگم آدم جالبی بوده، نه، آدمی بوده اخازم بوده، رشوه هم میگرفته، کار زیاد جالبی هم نکرده، ولی در این مورد واقعا زحمت کشید. یعنی بین سال 1919-1920 شما نامه هاشو بخونید، این چقدر نامه های مستدر.
بله خیلی ممنون آقای معتزد، ما متاسفانه همونتو که عرض کردم وقت برنامه هم کمه، این قسمت هم به اتمام رسید، امیدوارم بتونیم در قسمت بعدی هم خدمت شما باشیم. ممنونم از لطفتون،
ان شاء الله در خدمتتون
خواهش می‌کنم. جناب آقای سعدوندیان از شما ممنون، ان شاء الله ما در برنامه آتی هم بتونیم خدمت شما باشیم. با شما همیانان عزیز خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگه.